ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. نیروهای داوطلب مردمی و امنیتی عراق حمله گروه تروریستی داعش در منطقه سیفونه در استان صلاح الدین را دفع کردند. نیروهای امنیتی عراق امروز همچنین مانع حمله تروریست‌های داعشی به میدان نفتی خباز در کرکوک شدند. وزیر دادگستری ترکیه بر ضرورت اجرای تحقیقات شفاف بین المللی در پرونده قتل جمال خاشقجی تاکید کرد. عبدالحمید گل احکام صادر شده از سوی دادستانی کل عربستان را غیر شفاف توصیف کرد و افزود نمیتوان روند قضایی این پرونده را بدون اجرای تحقیقات بین المللی تمام شده دانست. وی تصریح کرد موضوع مهم در احکام صادر شده فقط تلاش برای نجات برخی اشخاص معین یا مخفی نگه داشتن عاملان واقعی جرم نیست، بلکه روند قضایی که مقامات سعودی در این پرونده در پیش گرفتند شفاف نبوده است و نمیتوان آن را پذیرفت. و رئیس جمهور مصر میگوید کشورش برای حل سیاسی بحران لیبی تلاش میکند. عبدالفتاح سیسی گفت تشدید بحران لیبی طرف منطقه‌ای و بین المللی را به جستجو درباره یافتن راه حل سیاسی این بحران واداشته است. از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی، در سال 2011 این کشور به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. ژنرال بازنشسته ارتش لیبی خلیفه حفتر که کنترل شرق کشور را بر عهده دارد مورد حمایت برخی طرف‌ها از جمله مصر، عربستان و فرانسه است. وی طی چند ماه گذشته بارها تلاش کرده است از طریق لشکرکشی طرابلس را به سیطره خود درآورد و این در حالی است که حملات حفتر تاکنون نتیجه‌ای به جز کشته شدن شهروندان لیبی و آواره شدن هزاران نفر از آنها نداشته است. از سوی دیگر دولت وفاق ملی نیز که مورد پذیرش بین المللی قرار گرفته تحت ریاست فائز السراج عمل کرده و کنترل غرب لیبی را در دست دارد و نیروهای این دولت با حملات حفتر مقابله کردند. با سپاس از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی، مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
دنیا مجموعه‌ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
شب شما بخیر، شب زمستانی آرام و خاطر انگیزی براتون آرزو میکنم. متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. اما آخرین خبرها از دستاوردهای علمی رو همکارانم در برنامه رهاورد تقدیمتون میکنن.
رهاورد.
او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم و امیدواریم که شما هم ما را همراهی کنید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از حوزه‌های مختلف در دنیای علم و دانش اطلاعاتی برای علاقه‌مندان ارائه می‌کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تبدیل پلاستیک به ماده اولیه سلولهای سوختی هیدروژنی صحبت بکنیم. محققان دانشگاه فنی نانیانگ در سنگاپور با استفاده از نور خورشید تونستند ضایعات پلاستیکی رو به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت سلولهای سوختی هیدروژنی تبدیل کنند. کلید این تحقیقات استفاده از یک کاتالیزور نوری جدیده که از انرژی نور خورشید برای آسان‌تر کردن واکنش‌های شیمیایی بهره می‌بره. این کاتالیزور بر مبنای فلز وانادیوم ساخته میشه. وانادیوم معمولاً در آلیاژهای آلومینیوم و فولاد که در ساخت هواپیما و خودرو کاربرد داره مورد استفاده قرار می‌گیره. محققان کاتالیزور رو به محلول حاوی ضایعات پلاستیکی اضافه کردن و اون رو تا دمای 85 درجه سانتیگراد حرارت دادن و بعد از اون در مقابل نور خورشید قرار دادن. به این ترتیب پیوندهای کلیدی بین مولکول‌های کربن موجود در پلاستیک در طول 6 روز شکسته شد. معمولاً شکستن این پیوندها در دماهای بالا انجام میشه و یک فرایند انرژی بره. اما محققان با استفاده از کاتالیزور جدید تونستن انرژی خورشید رو برای شکستن این پیوندها به کار بگیرن. نتیجه نهایی این آزمایش تبدیل ضایعات پلاستیکی به اسید فرمیک بوده. این ماده ساده ترین ترکیب شناخته شده هیدروژن و دیوکسید کربنه، در طبیعت یافت میشه و دارای خواص ضد باکتریاییه. همچنین یک گزینه مناسب برای دست پیدا کردن به هیدروژن مایع مورد نیاز برای ساخت سلول‌های سوختی هیدروژنی محسوب میشه. به گفته محققان این فرایند تنها فرایند شیمیایی موجوده که قابلیت تجزیه کامل پلاستیک‌هایی مثل پلی‌اتیلن رو با استفاده از نور مرئی و یک کاتالیزور فاقد فلزات سنگین در اختیار میگذاره.
این روزا دیگه واژه نانو یک واژه جدید و ناشناخته نیست و عموماً با نانو و محصولات اون آشنایی داریم. هدف از علوم و فناوری نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزارها در حد مقیاس نانومتریه. این مواد و ساختارها ممکنه خواصی کاملا متفاوت از توده مواد و ساختارهای بزرگتر داشته باشن. از این رو عرصه وسیعی از مباحث علمی و کاربردهای جدید گشوده شده. آقای داوود کاظمی کارشناس ارشد شیمی در این باره توضیح میدن.
نانو در حقیقت یه حوزه علمی هست. تا الان اگر میکروذراتی استفاده میشدن، الان به خاطر خاصیت فیزیکیشون میگن باید نانوذرات استفاده بشه و نانوذراتن که مؤثرترن. در حقیقت اون خاصیت فیزیکی نانو ذره است که این اهمیت رو به نانو میده، چون خواص جدیدی ایجاد میکنه، کارایی‌های جدیدی ایجاد میکنه و نانو رو به همین دلیل اهمیت داده. به عنوان مثال از میکروذرات TiO2 یا اکسید تیتانیوم استفاده میکردن، الان به خاطر خواص فیزیکی بهتر و کارایی بهتر از نانوذرات TiO2 توصیه میشه که استفاده بشه و کارایی‌های مؤثرتری انشالله داشته باشه. توی بحث محصولات اگر بخوایم وارد بشیم، مثلا ما توی بحث تایر استفاده میکردن از یه سری میکروذرات برای یه سری کارایی. اون نانوذرات رو میان به جای میکروذرات استفاده میکنن و افزایش کارایی. در حقیقت اون کارایی استحکام بهتر لاستیک به خاطر میکروذرات مثلا اکسید روی بوده، ولی این نانوذرات اومدن افزایش دادن. نانوذراتی مثلا میان تو بحث روکش ها روی ساختمون ها استفاده میکنن که این نانوذرات به خاطر خاصیت فیزیکیشون به عنوان فوتوکاتالیست معروفن، یعنی در حقیقت در اثر خاصیت نور باعث خاصیت کاتالیستی خیلی بهتری از خودشون بروز میدن و به عنوان مثال توی شهری مثل تهران آلاینده ها رو میان تجزیه میکنن و پیشنهاد میشه که بحث روی دیوارها رو به جای اینکه از رنگهای معمولی استفاده بشه، از رنگهای استفاده بشه که نانو ذره درشون به کار رفته و اون خاصیت فوتوکاتالیستی اون نانو ذره باعث بشه که آلایندگی هوای شهر تهران کم بشه، یا به عنوان مثال سطل‌های زباله‌ای تولید بشه که به خاطر نانو ذراتی که توشون استفاده شده خاصیت به قولی ضد آتش و دیگه آتش نگیرن، سطل‌های زباله از بین نرن، استحکام بهتری داشته باشن. میشه این محصولات رو استفاده کرد و مثال زد.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی هوا انسان رو گیج میکنه. گروهی از محققان دانشگاه کلرادو بولدر و دانشگاه پنسیلوانیا در یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیدن که سطح بالای کربن دی اکسید در هوا میتونه تفکر انسان رو به هم بریزه و او رو گیج کنه. به نقل از فیز، گروهی از محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه کلرادو بولدر و دانشگاه پنسیلوانیا به شواهدی دست پیدا کردند که نشون میده سطح بالای CO2 در آینده ممکنه بر توانایی‌های شناختی دانشجویان در کلاس‌های درس تأثیر منفی بگذاره. انسان‌ها در حال حاضر به طوری در حال انتشار CO2 هستند که جو زمین رو گرم می‌کنه، اما با بالا رفتن سطح این گاز در هوا ممکنه ما با مشکل گیجی یا تفکر مبهم روبرو بشیم. تحقیقات قبلی نشون داده که سطوح بالاتر از حد طبیعی CO2 می‌تونه منجر به مشکلات شناختی بشه. محققان در مطالعه جدید به مسئله افزایش سطح CO2 در جو و تأثیر اون بر یادگیری دانش آموزان و دانشجویان در کلاس درس پرداختند. محققان خاطر نشان کردند که مطالعات قبلی نشون داده بوده که آلودگی هوا داخل کلاس از جمله CO2 میتونه منجر به بروز مشکلات شناختی بشه و راه حل این مشکل رو باز کردن پنجره‌ها برای جریان پیدا کردن هوای تازه عنوان کرده بودند. اما محققان الان به این نکته توجه کردند که چه اتفاقی میفته وقتی هوای تازه خودش دارای میزان بالایی از گاز CO2 باشه. برای فهمیدن این موضوع اونها مدلی رو با دو تا نتیجه ایجاد کردند. در نتیجه اول انسان مقدار CO2 آزاد شده در جو رو کاهش میده. در حالت دوم اما اینطور نیست. محققان گزارش دادن که در سناریوی اول دانش آموزان هنوز اونقدر در معرض CO2 بودند که توانایی های شناختی اونها تا سال 2100 به میزان 25% کاهش پیدا میکنه. در حالت دوم هم موقع باز شدن پنجره ها کاهش اسفناک 50% توانایی شناختی دانش آموزان دیده شده. محققان گفتند که این مطالعه نخستین مطالعه اونها در مورد تأثیر بر افرادیه که میزان کربن دی اکسید بالاتر از حد معمول تنفس می کنند. اونها همچنین متذکر شدند که با پایان دادن به انتشار گاز CO2 میشه از این مشکل جلوگیری کرد.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. درباره مفهوم امنیت غذایی تعریف مختلفی از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی مورد توجه قرار گرفته. اگر مردم به غذای سالم، کافی و اقتصادی دسترسی داشته باشند و به موجب اون کیفیت زندگی اونها افزایش پیدا کنه، به این معنیه که امنیت غذایی در جامعه حاکمه. به موازات امنیت غذایی باید موضوع ایمنی غذا رو هم مورد توجه قرار داد. ایمنی غذایی موضوع بسیار مهمیه که اگر مورد توجه قرار نگیره میتونه سلامت جامعه رو تهدید کنه و خزینه های درمانی زیادی رو به جامعه تحمیل کنه. هر سال تعداد زیادی از افراد به بیماری های دچار میشن که از مصرف مواد غذایی ناسالم ناشی میشه. یکی از این بیماری های شایع مسمومیت های غذایی است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. به طور کلی در مواد غذایی میشه ردپایی از انواع آلودگی های شیمیایی، فیزیکی یا میکروبی پیدا کرد. پروبیوتیک ها موادی هستند که میتونن از این آلودگی ها و بیماری ها جلوگیری کنند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در این زمینه و به منظور بهبود و ایمنی غذایی اقداماتی انجام داده که در بخش کارشناسی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، سنجابی هستم، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و رئیس انجمن علمی هولشتاین. ما در سازمان اومدیم پروژه رو انجام دادیم، استفاده از پروبیوتیکا در کنسانتره مرغ‌های گوشتی که با خوراک مرغ ما اینو قاطیش کنیم و در راستای افزایش ایمنی و جلوگیری از استرس، یا در مورد شیر گوساله که شیر میخوره، گوساله که به دنیا میاد معمولا یه ایمنی اکتسابی از مادر داره تا یک مرحله‌ای و ما یک ایمنی رو هم بهش میدیم با خوردن آغوز یا کلسترول در همون 3 روز اول، و بعد از اون این بدنی ضعیف است و نیاز داره که ما این رو تقویتش کنیم در مقابل پاتوژن ها و عوامل بیماریزا که خب متاسفانه خیلی جاها از آنتیبیوتیک استفاده میشه و داروهای دیگه، که باز پروبیوتیکا در این مورد کاربرد دارن و ما این رو میتونیم نوع پروبیوتیک و مقدار مورد نظر رو در شیر گوساله ها قاطی کنیم و به اینها بدیم که این ایمنیت ایجاد بشه. که خوشبختانه این پروژه هم در سازمان پژوهش صنعتی ایران انجام شد و امیدواریم بتونیم توی زمینه‌های دیگه این تحقیقات پروبیوتیک ادامه بدیم. تو بحث صنایع غذایی هم باز کار کردیم، ما برای تولید پنیرهای در واقع فراوری شده با استفاده از پروبیوتیکا. بنابراین پروبیوتیکا میتواند در زندگی ما به نحو احسن وارد بشه، مخصوصا زندگی که ماشینی شده و ما مشکلاتی رو داریم. نسل جوان به غذاهای آماده و فست فود و پیتزا رو آوردن و مشکلاتی رو ایجاد شده برای اینها. حالا اگر اینها علاقمند به بحث پیتزا هستن، ما میتونیم پروبیوتیکی رو در واقع تولید بکنیم که در این پیتزا به کار بره و کمک بکنه که در واقع اگر این جوان، این فرزند ما علاقمنده که این پیتزا رو بخوره و این پیتزا ارزش غذایی آنچنانی نداره، حداقل این پروبیوتیک رو بهش داده باشیم. الان توی بحث نسکافه ها، توی بحث ساخت بستنی، خیلی از نوشیدنی های پروبیوتیکی گازدار که در کشورهای دیگه است و یوکولت که در واقع اولین محصول لبنی ژاپن بود که بیش از 20 سال گذشته پروبیوتیکی تولید شد و در بسیار از کشورها نمایندگی داره و روزانه بیش از 20 میلیون بطری در حال تولید میکنه. بنابراین ما پروبیوتیکا رو میتونیم به صورت ساختاری وارد بحثش بشیم. بحث در واقع ضد عفونی کنندگی و بخش دامش رو ما در سازمان میپذیریم، کار کردیم، نتایج خوبی است. این سویه ها موجوده، اگر محققین نیازی داشته باشن میتونن به بانک در واقع کلکسیون ذخایر ژنتیکی و میکروارگانیسم سازمان پژوهش مراجعه کنن و این رو تهیه بکنن. بنابراین ما میتونیم توی زمینهای ادابت کردن، جداسازی، خالص سازی و به کارگیری پروبیوتیکا هم یک کارهای راهنمایی رو انجام بدیم و در خدمت عزیزان باشیم و امیدواریم بتونیم در راستای افزایش سلامتی و ایمنی آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان و افراد مسن که سروران ما هستند، گامهایی رو برداریم و خدمتی رو انجام بدیم.
رهاورد سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه
ماشین این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما همکنون در کنار جناب مهندس محمد محسن زاده کمند هستیم. اینکه ایشون چه کاری انجام میدن و تخصصشون چی؟ از زبان خودشون بشنوید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. من زاده کمند هستم، فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر دارم. چندین سال تو حوزه مشاوره طراحی سازه‌های مختلف کار کردم، ولی خب این موضوع خیلی قانع کننده نبود برام و تصمیم گرفتم در حقیقت حوزه‌های جدیدی وارد شم که یه مقدار رو نیازهایی از کشور کمک بکنم که نیازهایی هستن که به راحتی قابل دسترسی نیستن و حالا بحثایی هستن که ممکنه خیلی راحت به کشور ما داده نشه. یه دوره جدیدی رو شروع کردم از تحصیل خارج از کشور و وقتی که برگشتم به کشورمون دیدم که ما صنعتمون بعضن تو حوزه‌های فناورانه خیلی عقب‌تر از دانش بچه‌هامون هست. یعنی دانشجوها نخبه‌های ما میرن یا اونایی که اینجا هستن تو دانشگاه‌های برتر ما دارن درس می‌خونن رو حوزه‌های کار می‌کنن که خیلی بروز، ولی صنعت ما مشکلش بعضن با روش‌هایی که اصلا نیاز نیست اینقدر براش تلاش بکنه، با روش‌های خیلی ساده‌تری حل میشه. این میشه یه جرقه برای من که شاید نیاز باشه که تو همین حوزه مجموعه های شکل بگیرن و کمک کنن که این ارتباط بین صنعت و فناورا به عبارت صنعت و دانشگاه برقرار بشه. با دوستانمون در حقیقت مشورت کردم، یه سری از همکلاسی‌ها دوستان گذشته و با اونهایی که هم عقیده بودیم رو این حوزه یه مجموعه رو راه اندازی کردن. شرکت ما توی پارک فناوری پردیس مستقره و الان دو سالی هست تقریبا که کارش به شکل تخصصی ارتباط دادن نیازهای صنایع کشور با فناورانی که بتونن این نیازها رو حل بکنن.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره آغاز ثبت نام 11 المپیاد دانش آموزی نانوست. ثبت نام در 11 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از دوشنبه دوم دی ماه از طریق سایت اینترنتی باشگاه نانو آغاز شده و تا 15 بهمن ماه ادامه داره. 11 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی باشگاه دانشپژوهان جوان و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار میشه. المپیاد دانش آموزی نانو به عنوان یک رویداد نخبگانی به تایید بنیاد ملی نخبگان رسیده و برگزیدگان این المپیاد از امتیازها و حمایتهای این بنیاد برخوردار میشن. متقاضیان ثبت نام در 11امین المپیاد علوم و فناوری نانو میتونن تا 15 بهمن ماه با مراجعه به سایت باشگاه نانو به نشانی nanoclub.ir نسبت به ثبت نام گروهی خودشون به وسیله نهادهای ترویجی مورد تایید ستاد نانو و یا انفرادی اقدام کنن. 11امین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مشابه دوره گذشته در 3 تا مرحله برگزار میشه. مرحله اول در اردیبهشت 99 به صورت همزمان در سراسر کشور و در قالب یک آزمون کتبی با سوالات تستی، مرحله دوم در تیر ماه سال 99 و در قالب یک آزمون کتبی تستی تشریحی و مرحله سوم در شهریور ماه 99 و به صورت یک اردوی علمی آموزشی و رقابتیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره صادرات تجهیزات آزمایشگاهی 20 شرکت دانش بنیان به آسیا و اروپا است. مسعود حافظی معاون دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که حداقل 20 شرکت فعال در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد ساخت در 2 سال اخیر با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شدند تا محصولات فناورانه خودشون رو به کشورهای مختلف از جمله چین، کره جنوبی، اکوادور، مالزی، کوبا و کشورهای اروپایی صادر کنند. به گفته حافظی، شرکت‌های فناور علاقمند به دریافت خدمات صادراتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ابتدا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا شاخصه‌های صادراتی اونها مورد سنجش قرار بگیره. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که ایده های حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران برگزار میشه. رویداد کارآفرینی جیره های غذایی در شرایط بحران با هدف ارائه آخرین دستاوردها در این زمینه به وسیله مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار میشه. این رویداد با هدف تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران از طریق طراحی و تولید جیره‌های غذایی 16 بهمن ماه 98 در مشهد برگزار میشه. جلب نظر متخصصان و صاحبان ایده، تجمیع و توانمندسازی ایده‌های جدید، ترویج و انتشار دانش در زمینه جیره‌های غذایی از اهداف دیگه این طرح به شمار میره. محورهای برگزاری این رویداد هم شامل طراحی محصول مطلوب، سبد محصولات مطلوب، بسته‌بندی و لوجستیک جیره‌های غذایی در شرایط بحرانه.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میان بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
پارسی گویان رو بشنوید.
زبان پارسی در هند شادابی افزونتر داشته است تا در سرزمینی که خاستگاه زبان پارسی است.
مردم شرق و خاصا ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شده غره در جان به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده است مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
در شرق آفریقا سر شیرازی بودن دعوا،
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
پارسی گویان جمعه شب بعد از خبر 23 رادیو ایران.
دور مشو دور مشو.